زیادی از آسیب هایی که متوجه جامعه میشه متوجه مردها میشه. اینطور نیستش که اساسا همه نگاه های مرد سالارانه به نفع مردها باشه، و اگر ما بتونیم این رو توضیح بدیم برای نیمه دیگه جامعه که نبود این تبعیض میتونه به نفع شما هم باشه، من فکر میکنم خیلی میتونیم بهشون کمک بکنیم. حتی شما حجاب اجباری رو هم که در نظر بگیرید، این هم یک جور تحقیر مردها هستش، به خاطر اینکه بحث تحریک پذیری مردها، بحث اینکه اونها نمیتونن خودشونو کنترل بکنن رو مطرح میکنه جمهوری اسلامی همیشه، و همه ی قوانین و مسئولیت هایی رو که بر عهده مرد گذاشته. اساساً عرفی که وجود داره باعث میشه از مرد انتظار این باشه چه برادر هستی، چه پدر هستی، چه همسر هستی، و حتی مردهای خانواده، هر کدوم از مردهای خانواده مسئولیت حمایت و نگهداری از زنان خانواده رو دارن. به چه شکلی؟ به این شکلی که اگر که اونها از قوانین و عرف معمول تعدی کنن، اینها باید غیرتی بشن و باید عکس العمل نشون بدن. این عکس العمل میتونه نهایتش داس برداشتن باشه، بریدن سر دخترت باشه، کشتن همسرت باشه، یا حتی همون جوری که توی اهواز اتفاق میفته یه عشیره‌ای بخوان زنی رو بکشن، فقط به واسطه این که تحت فشار این قضیه قرار میگیرن که باید عکس العملی در برابر این نشون بدن. خب بحث این نیستش که خب خیلی از این مردها ممکنه که اساسا این باور کرده باشن این باورهای غلط و عرفهای غلط رو، اما بسیاری از مردها هم هستن که میخوان این زنجیرها رو پاره کنن و نمیخوان تحت فشار این عرفهای غلط و این باورهای غلط باشن، اما مرد سالاری بهشون اجازه نمیده، چون مردی که غیرتی نباشه مرد نیست. باید غیرتی باشی. مردی که توی خونه بمونه و بچهشو نگه داره و زنش که حالا به واسطه امکانی که وجود داشته، به واسطه درس خوندن یا به واسطه هر نوع توانایی دیگه‌ای که داره بره سر کار، مورد تحقیر جامعه قرار میگیره. پس اساساً این فشار روانی که مرد باید حتما کار پیدا کنه، مرد باید حتما زودتر بره سربازی، مرد باید نانآور خانواده باشه، و همه اینها فشارهایی هستش که روی مردها هم حتی میاد و کلیشه های جنسیتی هستش که مردها رو بسیار آسیب میزنه. من همونطور که اشاره کردم اینا از کودکی شروع میشه، یعنی همون جایی که این کلیشه های جنسیتی به تن دختر لباس صورتی و قرمز میکنه و بهش اجازه میده که گریه کنه و بخنده یا هر کار دیگه رو بکنه، که البته خندیدن خیلی هم برای زنها مرسوم نمیتونه باشه در فرهنگ‌های سنتی، همون تبعیض جنسیتی هستش که به پسر بچه ها میگه لباس تیره بپوشید، اگه دوست داشته باشه یک عروسکی داشته باشه، اگه دوست داشته باشه که یک لباس رنگی بپوشه، پس زده میشه و بهش گفته میشه که نه، نباید این کارو بکنی. اگه بخواد گریه کنه بهش میگن نه، تو مردی نباید گریه کنی، و بعد این رنج رو تو خودش نگه داره. و بسیاری از مردها هستن که به خاطر اینکه در بحران ها نتونستن احساسات خودشون رو بروز بدن، ناراحتی های خودشون رو بروز بدن، دچار مشکلات جدی روحی میشن. به خاطر همینه که من عرض میکنم اساساً از بین رفتن این تبعیض‌های جنسیتی، چه در مرحله عرف و سنت‌ها، چه در مقوله قوانین، میتونه به نفع مردها هم باشه. و اگر مردها این رو متوجه بشن و بدونن که تقسیم کردن مسئولیتشون با زنها و در کنارش دادن حقوق برابر به زنها میتونه اونها رو هم به آرامش نزدیک بکنه و شرایط بهتری رو براشون داشته باشه، قطعاً اونها هم به جمع زنانی که طرفدار برابری هستن خواهند پیوست. عزیزی سوال کردن که اگر ممکن است از موفقیت جنبش زنان بیشتر برای ما بگوید. من فکر میکنم اصلا زنان به ذاته در حال مبارزه هر روزه هستن توی ایران، حالا در کنار اینکه یک بخشی آگاهانه سعی کردن توی این سالها، به هر حال ما سعی می‌کردیم اگر میتینگی امکانش بود بذاریم، اگر کمپینی میشد درست کرد، همه اینها باعث میشد که ما به عنوان جنبش زنان خودمون رو تعریف بکنیم و تلاش بکنیم برای اینکه عکس العمل‌های سری نشون بدیم در برابر فشارهایی که به زنان میاد، چه قانون، چه مثلا بحث‌های مربوط به اسید پاشی، بحث‌های مربوط به خودسوزی، همه اینها تلاش‌هایی بود که زنان در طی تمام 100 سال اخیر بعد از مشروطه انجام دادن. با وجود اینکه زنها نقش مهمی تو مشروطه داشتن، اما به عنوان مجنونین بهشون حق رأی داده نشد و تاریخ نشون میده که نتونستن تو اولویت قرار بگیرن. بعد از انقلاب این مسئله تشدید شد و متاسفانه وضعیت زنان به مراتب بدتر از قبل شد. اما امروز چیزی که میبینیم واقعا اون وضعیت ایدئال جمهوری اسلامی نیست، یعنی اون چیزی که جمهوری اسلامی تعریف کرد به عنوان زن ایرانی مسلمان و اون کاراکتری رو که میخواست به عنوان زن ایرانی مسلمان صادر بکنه به جهان، امروز با شکست کامل مواجه شده و این نتیجه تلاش هر روزه همه زنهاییه که خواستن که برابر باشن، خواستن که به خواسته های خودشون برسن، مطالباتشون براشون مهم بوده. شما اگه امروز میبینید که پوشش زنها تغییر کرده نسبت به چیزی که توی دهه 60 بوده یا تو دهه 70 بوده، این دلیلش نیستش که جمهوری اسلامی فضا رو باز کرده. نه، نماد جمهوری اسلامی همون گشت ارشادیه که تو تمام میدونا و تو تمام شهرها وجود داره. نگاه جمهوری اسلامی مسئله پوشش زنها همون هستش، اما این تلاش هر روزه زنها بوده که از زیر اون پوشش کاملا سیاه خارج بشن. هر روز سعی کردن هی یواش یواش رنگهای بیشتری رو به جامعه اضافه بکنن، هر روز سعی کردن این رو کمتر و کمترش بکنن، با وجود اینکه همیشه فشار براشون وجود داشته در محل کارشون، دانشگاه و غیره. نکته دیگه بحث شروط ضمن عقده که بسیاری از زنان، خب به هر حال کمپین 1,000,000 امضا در مورد این کار میکرد 10 یا 10 سال پیش و باعث شده یه بخش زیادی از جامعه متوسط نسبت به اون آگاه بشن و خب در فضای دانشگاهی نسبت به اون اطلاعات زیادی به وجود اومد. خب خوشبختانه در دانشگاه ها امروز شاید کمتر، چون طبق آمار امروز توی دانشگاه ها به خاطر هزینه های مربوط به کلاس کنکور و اینها بیشتر باز از طبقه مرفه دارن وارد دانشگاه میشن و این خیلی ناراحت کننده است واقعا، چون قبلا ما فکر میکردیم و میگفتیم که دانشگاه جایی که حداقل خیلی نگاه طبقاتی توش وجود نداره، به واسطه توانایی های ذهنی میان. اما امروز دیگه این مافیای کنکور و کلاس های کنکور باعث شده که کسانی که توانایی و امکان اقتصادی اینو دارن که از اون کلاس ها استفاده کنن بتونن بیان توی دانشگاه هایی که حداقل دانشگاه های بهتری هستن درس بخونن. ولی خب در سالهای نچندان دور این شرایط بهتر بود و به خاطر همین از فضای دانشگاه میتونست وارد فضای جامعه بشه و چون فضای دانشگاه خیلی طبقاتی نبود، میتونست هر کدوم از اون دانشجوهایی که در مورد این قضیه اطلاعات به دست میوردن، خب فضا نسبت به الان کمی بهتر بود، میشد بیشتر کار کرد و این باعث شد که خیلی از زنها در مورد شروط ضمن عقد بدونن و با همسرانشون در مورد این حرف بزنن که مثلا به جای مهریه بیایم این قوانین برابر رو توی ازدواج بذاریم، یا مسئله ورود زنان به ورزشگاه که خب به هر حال بارها تجمع راهپیمایی در مورد صورت گرفت، بازداشت شدن، کتک خوردن زنها، اما در نهایت دنیا متوجه شد که چه اتفاقی داره میفته و دختر آبی نماد این مسئله بود. یا در مورد اشتغال زنها، قطعا ترجیح جمهوری اسلامی زن خانه دار، زن خانه نشینه، اما هرچند که وضعیت اقتصادی امروز باعث شده که دیگه در هر خانواده 2 نفر مجبور باشن که کار کنن، اما خب از اون ورم دیگه زنهای نگاه سنتی رو سعی کردن از بین ببرن و جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش کردن. من یک چیز جالبی که چند روز پیش دیدم، یک گزارش تو فارس دیدم که هم ویدیو بود هم گزارش بود و اتفاقا در مورد عدالت جنسیتی صحبت میکرد که اونجا مشخصا کارشناسی که 2-3 کارشناسی که آورده بودن و میزه گردی که بود اعلام کردش که خب ما مخالفیم با برابری جنسیتی، اما بر اساس شریعت و فقه پویا ما عدالت جنسیتی باید داشته باشیم و چند تا مثال زد که برای من خیلی عجیب بود. مثلا گفتش که خب یه مادری که بچه رو به دنیا آورده، بچه رو بزرگ کرده، چرا نباید حق حضانت بچه رو داشته باشه؟ این خیلی توهین به زنان هستش. حالا یک آخوندی داشت این حرفا رو میزد و خب اینا همه به خاطر فشار افکار عمومیه، یعنی اینقدر زنها پیش رفتن، اینقدر همه این سالها در مورد این مسائل حرف زدن که در نهایت جمهوری اسلامی رو وادار به واکنش کرده در برابر این مسئله که بیان در مورد حضانت حرف بزنن که واقعا این چقدر توهین به زن هستش که وقتی که بچهش میخواد عمل جراحی بشه امضای زن رو قبول نمی کنن، میگن که پدرش باید بیاد حتما این کار رو بکنه. و این بحثی بوده که قطعا به خاطر اینکه بین جنبش زنان و بین زنان جامعه، زنان آگاه خیلی مطرح شده، بالاخره یه جایی مجبور شدن در موردش حرف بزنن. یا در مورد بحث دیه که خب به طور کامل اصلاح نشده، اما خب در تصادف ها الان دیگه دیه برابر شده. امیدوارم که توی به هر حال اشکال دیگه این اصلاح اتفاق بیفته. به طور کلی میخوام بگم که تمام این تلاش هایی که صورت گرفته هیچ کدوم من فکر نمی کنم که بی نتیجه بوده. ما تمام این تلاش ها و تمام این سال ها زحمت کشیدن و مقاومت زنان رو باید در برابر دیوار آهنی جمهوری اسلامی تعریفش بکنیم، که اگر یک حکومت دیگه ای بود مثل خیلی جاهای دیگه دنیا که جنبش زنان شکل گرفت و شروع کرد به اعلام مطالباتش و امروز وضعیت برابری، نه به طور 100% و مطلق ولی خیلی وضعیت بهتری دارن، اگر که جلوی ما این دیوار آهنی جمهوری اسلامی نبود قطعا خیلی بیشتر از این میتونستیم به مطالبات خودمون تا الان رسیده باشیم. ولی متاسفانه ما همه این تلاش ها رو باید در برابر این دیوار آهنی تعریف بکنیم و دستاورد هامون رو در برابر این دیوار آهنی تعریف بکنیم که چقدر تونستیم توش حفره ایجاد بکنیم. سوال این هستش که آیا برابری جنسیتی در سیستم های سرمایه‌داری تضمین میشود؟ وقتی که قوانین و کنوانسیون های بین المللی مورد تایید یک حکومتی باشه، دیگه به لحاظ قانونی اون محدودیت ها وجود داره برای اینکه برابری جنسیتی رو از بین ببره. اما چند نکته اینجا قابل ذکره. یکی اینکه در شکل نوین تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زنان در سرمایه داری شکل میگیره که نوعی که امروز بسیاری از فمینیست‌ها در جهان در موردش حرف میزنن و تو بسیاری از این کشورها هست مثل ژاپن، چین، آمریکا و خیلی کشورهای دیگه، استفاده ابزاری از زنه که خب میتونه خیلی مفصل باشه تو تبلیغاتشون چه استفاده هایی میکنن، چطور اساسا برندسازی هایی که به واسطه بدن زن انجام میشه. و در کنار این بحث صنعت پورن هست که صنعت پورن هم از دل سرمایه‌داری و در همین کشورها شکل گرفته، یعنی دایه‌دار اصلی این صنعت و خب به قول خودشون یک نوع پیشرفت در این صنعت برای خودشون در نظر میگیرن. و این صنعت پورن در واقع خودش مسئله‌ای هستش که باعث میشه که بحث تبعیض زنان مطرح بشه. در کنار این ما هیچ تضمینی نمیتونیم بدیم برای اینکه در چه شکلی از حکومت این مسئله کمتر هستش و تبعیض در مورد زنان کمتر میشه. در حکومت فاشیستی موسولینی یا در حکومت نازی هیتلر اساساً بحث زنان فقط بحث فرزند آوری بود و عنوانی که می‌کردن که توی سخنرانی‌های موسولینی و هیتلر هم هست اینه که زنها جهاد اصلی که انجام میدن فرزند آوری و سرباز تربیت کردن برای ایدئولوژی اون کشوره، که خب حالا می‌بینیم که تو جمهوری اسلامی هم به شکل دیگه‌ای در موردش صحبت میشه و تو هر نوع حکومتی که دموکراسی کمتر دموکراتیک باشه انگار این باورها پررنگ‌تر میشه. هرچی یه جامعه به دموکراسی نزدیکتر باشه امکان این که شرایط برای همه شهروند بهتر بشه قطعا بیشتر میشه و این خب در مورد زنها میتونه تشدید بشه و شرایط اونها رو هم بهتر بکنه. اون جدولی رو که من توی طرح بس خدمتون گفتم که یه گزارش سالیانه مطرح میشه که ایران توی رتبه 148 هست، رتبه های اول اون جدول رو وقتی نگاه میکنی میبینیم حکومت هایی که مطلقا حکومت سرمایه‌داری و امپریالیستی باشن نیستن. این حکومت ها اغلب سوسیال دموکراسی هستن، حکومت هایی که در اسکاندیناوی هستن. و 4 تا کشور اولی که توی اون جدول هستن که کمترین تبعیض طبقاتی رو دارن کشورهایی هستن که با در واقع حکومت های سوسیال دموکراتیک دارن سالهای ساله. و این نشون میده که خب به هر حال حکومت‌های سوسیال دموکراسی نه تنها میتونن بحث دموکراسی رو پیش ببرن و شرایط واسه همه شهرونداشون خوب بکنن، بلکه برای زنها هم میتونن این کارو بکنن. تعداد بالای زنانی که در قدرت وجود دارن، تعداد بالای زنانی که در مجلس هستن، رهبران سیاسی این کشورها اغلب زنها هستن، انتخابات آزاد که شکل میگیره. و توی شما دو نوع جدول رو، خب جدول‌های زیادی هستش که سازمان ملل هر سال گزارش می‌کنه، اینا رو که بذارید کنار هم، یه چیزایی آدم دستش میاد که چه نوع حکومت‌هایی بیشتر میتونن مسائل زنان رو در واقع پوشش بدن. یه جدولی وجود داره به نام جدول دموکراسی و آزادی بیان. شما 4-5 تا کشور اول این جدول رو نگاه بکنید که بیشترین میزان دموکراسی و رفاه درش وجود داره، و در کنار اون کشوری رو نگاه کنید که کمترین میزان تبعیض رو داره، میبینید که این کشورها یکسانن. پس در واقع رشد رفاه و دموکراسی در این کشورها منجر شده به بهبود وضعیت زنان، یا وجود زنان در قدرت و رفتن زنها به اجتماع باعث شده که اون حکومت به دموکراسی نزدیک تر بشه. اینها یک جور وضعیت علت و معلولی رو بین این کشورهای بالای جدول میشه در نظر گرفت. و نکته جالب اینه که دقیقا توی پایین جدول هم ما همینطور میبینیم، یعنی دقیقا کشورهایی که کمترین آزادی‌های فردی، اجتماعی، رفاه اقتصادی و دموکراسی رو دارن، توی همون کشورها میبینیم که وضعیت زنان بدتر هستش. یعنی ایران توی این جدول‌ها معمولا جز 10-12 آخر جدول قرار میگیره، و میشه با کنار هم گذاشتن این پارامترها یک جوری به تحلیلی رسید که چقدر میزان رفاه اجتماعی و بحث های سوسیالیستی و در واقع دموکراسی میتونه در کنار این که وضعیت همه شهروندان کشور رو بهبود میده، وضعیت زنان رو هم بهبود بده. و در این کشورها معمولا تبعیض‌های مثبتی در سالهای اولیه وجود داشته برای اینکه زنها رو بتونه توانمند بکنه و در نهایت بتونن به زنان قدرتمند تبدیل بشن توی این کشورها. سوال شده که تبعیض‌های زیادی در جامعه هستش، قبول داریم، ولی در زمینه مدیریتی و شغلی شایسته سالاری کلمه بهتری نیست نسبت به برابری جنسیتی؟ من یه مثالی براتون میزنم، یه چیزی که توی چین هستش، هنوزم هست، تو اغلب شهرهای چین اتفاق میفته. اونم اینه که دختر بچه ها وقتی که به دنیا میان و تا زمانی که راه میفتن تا وقتی که توی خونه هستن، پاهای اینا رو محکم میبندن. ممکنه توی فیلم ها یا جایی دیده باشید، و تلاش میکنن پاهای اینا خیلی کوچولو بمونه، به خاطر اینکه توی فرهنگ و سنت های چینی مدلیه که زنهایی مقبول هستن که پاهای خیلی کوچیکی داشته باشن. دقیقا پا منظورم همینه که ما پای سایز پا مثلا 38 هست، 42 هست، منظورم دقیقا اینه، و پاهای اینا رو کوچیک نگه میدارن. شما از نسلی که پاهاش اونجوری و تو اون اندازه بزرگ شده، چقدر بعدش میتونید انتظار داشته باشید که اینها تبدیل به زنهای خیلی قدرتمندی بشن که مثلا بتونن بدوئن یا خیلی کار رو بکنن؟ خب این سنت الان سالهاست که توی چین باش برخورد میشه و نهادهای بین‌المللی در موردش تذکر میدن، و توی شهرهایی هنوز هستش که این اتفاق بیفته، ولی مثلا 40 سال پیش این یک عرف بود کاملا توی چین. حالا بحث زنها هم به طور تاریخی همینطوره، یعنی یک بحث تاریخی وجود داره که باعث میشه که زنها اساسا مهارت‌های اجتماعی رو یاد نگیرن، و این عدم فراگیری مهارت‌های اجتماعی باعث میشه اعتماد به نفسشون کم بشه، و این یک تبعیض تاریخیه که از زمانی شروع شده که مردها از خانه اومدن بیرون که برن شکار و زنها موندن توی خونه. و شما حتی چند سال بعد از همون مبدا تاریخی رو هم در نظر بگیرید، اگه می‌خواستی به یه زنی یه روز بگی که امروز تو برو شکار بکن، وقتی نمیدونه که چجوری باید تیرکمونشو دستش بگیره نمیتونه شکار بکنه. پس اونجا باید بگیم که شایستگیش رو نداره. نه، من فکر میکنم که ما در آموزش‌های نابرابر زنها رو قرار دادیم سالیان ساله، و در نتیجه امروز زنها از توانایی‌های کمتری برخوردار هستن. پس قاعدتاً باید وارد جامعه بشن، وارد محیط بشن، به لحاظ مدیریتی باید امکانی رو داشته باشن که تو مدیریت‌های سطح‌های مختلف برن تا بعد بتونن شرایط بهتری رو داشته باشن و بعد بتونن مناصب بالاتری رو داشته باشن. من یه اشاره کردم به تبعیض مثبت، از این فرصت میخوام استفاده کنم به خاطر اینکه بحث شایسته سالاری کاملا با بحث تبعیض مثبت ارتباط مستقیم داره. این رو بگم که تقریبا از زمان دولت رفاه و توی بعد جنگ جهانی بحث تبعیض مثبت در مورد زنها مطرح شد، یعنی که خب تا الان ما به زنها اجازه ندادیم که حالا وارد مجلس بشن به عنوان نماینده مجلس یا پست‌های مدیریتی داشته باشن یا تو تیم‌های ورزشی به طور حرفه‌ای فعالیت بکنن. حالا بیایم تبعیض مثبت براشون در نظر بگیریم. این اول تو اروپا شکل گرفت و همچین تصمیماتی گرفتن، قوانینی براش گذاشتن و محدودیت زمانی براش گذاشتن که ما 10 سال 15 سال یه تبعیض مثبتی قائل میشیم که 30% از نماینده های مجلس زن باشن. این اتفاق در مورد آسیا و کشورهای اسلامی دهه 90 افتاد. یک بیانیه صادر کرد سازمان ملل که شما باید در طی 20 سال آینده از سال 2000 تا 2020 30% از نماینده های مجلستون رو زنا تشکیل بدن. وقتی میگی باید، یعنی تبعیض مثبت صورت گرفته. توی اروپا مثلا این اتفاق افتاد که باید 40% از دانشگاه ها رو دانشجوها رو دخترها تشکیل بدن. چرا؟ به خاطر اینکه خانواده ها یا نمیذاشتن بچه ها برن دانشگاه، یا اصلا دخترها فکر میکردن که اصلا دانشگاه رفتن کار علی‌السویه ای براشون. و اون بخشی از زنان که دچار تبعیض مثبت میشن الگو میشن برای بقیه زنها. شما اینو در نظر بگیرید که دختر بچه‌ای که امروز توی ایران میشینه پای تلویزیون، تصویر کلیشه‌ای که یک زن میبینه چیه؟ آیا یک زنی رو میبینه که مشغول سخنرانیه؟ آیا یک زنی رو میبینه که توانایی های خاصی داره؟ زن مخترعی رو میبینه؟ زن مکتشفی رو میبینه؟ زن سخنوری رو میبینه توی رسانه های جمهوری اسلامی؟ نه. پس اساساً شاید تو مطالبهش هم نباشه. یعنی شما ممکنه یه پسر بچه 10 ساله بپرسی که میخوای بعدن چی کار بشی، شاید بین 100 نفر 3 نفرشون بگی میخوام نماینده مجلس بشن، ولی بین دخترها این مسئله میتونه اصلا هیچی باشه، به خاطر اینکه اصلا ندیده، اصلا نمیدونه همچین موقعیتی وجود داره، همچین آینده‌ای میتونه برای خودش تصور بکنه. و اینجاست که بحث تبعیض مثبت در نظر گرفته میشه که به خاطر تبعیض‌های تاریخی که در مورد زنان وجود داره، ممکنه در بعضی مواقع شایستگی و توانایی، من حالا شایستگی هم اسمش رو نمیذارم، توانایی و مهارت‌هایی رو مردها داشته باشن که زن‌ها ندارن. هر چند که در مورد ایران من فکر میکنم که امروز بسیاری از زنان ما از کسانی که امروز نماینده مجلس هستن توانایی های به مراتب بیشتری رو دارن، و ما امروز در ایران نه تنها در مورد زنان شایسته سالاری نداریم، بلکه در مورد هیچ شهروند ایرانی شایسته سالاری نداریم. سوال دیگه ای که یکی از دوستان کردن اینه که در بحث اقتصادی به موضوعی تحت عنوان فقر زنانه اشاره کردید. واقعیت این است که به کارگیری نیروی کار ارزان تیغ دولب است و فقط فقر زنانه ایجاد نمی کند، و البته این تبعیض در مورد زنان هم در عرصه اشتغال، هم در مورد دستمزد برابر برای کار برابر، هم در مورد عدم رعایت مفادی از قوانین و مقررات بین کارگر و کارفرما به زنان ظلم بیشتر می شود. اما فقر را نمی توان تقسیم بندی زنانه و مردانه کرد، چرا که تبعیض در حوزه روابط کار عمدتا طبقاتی است. چه چیز موجب می شود فمینیست ها فقر زنانه را طرح کنند؟ این مسئله فقر زنانه کلام در واقع اینطور مطرح نمیشه. به عنوان زنانه شدن فقر ازش حرف میزنن فمینیست ها در جهان، و معمولا حال فمینیست هایی که با روی کرد های چپ در مورد این مسئله حرف میزنن، و این عنوان میشه که چهره فقر چهره زنانه ای داره به خودش میگیره. این یعنی چی؟ یعنی افرادی که زیر خط فقر هستن، تعداد زنانی که زیر خط فقر هستن بر اساس گزارش ها و بر اساس آمارها تعدادشون بیشتر از مردانه، و این باعث میشه که چهره فقر چهره زنانه ای به خودش بگیره. در واقع عنوانی که مطرح میشه و پژوهشی که انجام میشه به این شکل. حالا چه پارامترهایی باعث میشه که به این نتیجه برسن؟ از دهه 90 تقریبا این پژوهش شروع شده، و مثلا آمار دزدی زنان افزایش پیدا کرده. این بحث ایران نیست، پژوهش‌ها به طور کامل و جهانی مطرح شده، گزارش‌ها به سازمان‌های بین‌المللی شده که اساساً میزان دزدی و خلافکاری زنها افزایش پیدا کرده، که این آسیب اجتماعیه و ریشه هاش رو در فقر پیدا کردن. پس یعنی میزان زنهای فقیر در حال افزایش هستش که روی میارن به دزدی کردن. تعداد زنان روسپی، زنانی که با تمایلات شخصی در واقع مسئله جنسی رو بهش توجه نمی کنن، زمانی که در برابر پول تن به رابطه جنسی میدن که در واقع با عنوان روسبی مطرح میشن، زنانی هستن که به خاطر پول این کار رو میکنن و این تعداد در بسیاری از کشورهایی که مورد تحقیق قرار گرفته و به طور خاص در مورد ایران هم سن روسبیگری به شدت کاهش پیدا کرده و تا 13 سال رسیده و هم تعدادشون خیلی زیاد شده و این نشون میده که به ویژه در فاصله دهه 80 تا 90 هم سن بسیار تو ایران کاهش پیدا کرد، هم تعداد به طور چشمگیری متاسفانه افزایش پیدا کرد که این نشون میده که تعداد زنهایی که فقیر محسوب میشن از زیر خط فقر هستن در حال افزایشه. و خب حالا در پژوهش‌های دیگه که انجام میشه مسئله جنگ خیلی مورد اهمیت قرار میگیره. تو کشورهایی که در حال جنگ هستن، مثلا افغانستان، عراق و سوریه به طور خاص در موردش پژوهش انجام شده، اونجا هم زنهایی که مسئله بی‌خانمانی رو باش مواجه هستن که در واقع زیر خط فقر قرار میدن، از مردها تعدادشون بیشتر بوده. به طور کلی تو بحران‌های اقتصادی زن‌ها آسیب بیشتری می‌بینن نسبت به مردها، به خاطر اینکه معمولاً کارشون کار استیبلی نیست، کارشون کار دائمی و قطعی نیست، معمولاً قراردادهای کوتاه دارن و شرایط کاری محکمی ندارن و راحت‌تر می‌تونن تعدیل بشن، به خاطر همین به فقر و به نداشتن درآمد مشخص نزدیک‌تر هستن. و به طور خاص تو بحران اقتصادی سال 2009 تو آمریکا اتفاق افتاد و یک اثر جهانی داشت، در واقع تعداد زنان، تعداد افرادی که بی خانمان شده بودن بین تعداد کسانی که بی خانمان شده بودن، تعداد زنها 2/3 مردها بود. یعنی از یک تعدادی که به خاطر بحران اقتصادی بی خانمان شده بودن، 2/3 رو زنها تشکیل میدادن. این نشون میده که چهره فقر چهره زنانه ای داره میگیره. زنها در معرض آسیب بیشتری از بحرانهای اقتصادی قرار میگیرن. زنها در معرض آسیب بیشتری از تبعیض طبقاتی قرار میگیرن. بحث تبعیض طبقاتی برای هم قطعا برای همه وجود داره، قوانین برای همه وجود داره و مسئله فقر دامنگیر همه میشه، ولی زنها بیشتر میتونن مورد آسیب قرار بگیرن. و خب در کنار این، فمینیست هایی که حالا شاید به طیف لیبرال نزدیکتر باشن هم بحث دستمزد برابر رو در اروپا و آمریکا مطرح کردن که برای کار برابر دستمزد برابر باید بگیرن. و خب سال گذشته یک لیست کاملی از تلویزیون بی بی سی بین المللی منتشر شد که مجریهای مرد بیشتر از مجریهای زن درآمد می گرفتن برای ساعت کاری برابر و این باعث شد که اصلا یک جنبش شکل بگیره در مورد اینکه دستمزد برابر داشته باشن. و اینها در واقع دو تا مسئله‌ای هستن که به هم نزدیک هستن اما توسط فمینیست‌های متفاوت پیگیری میشن، هم زنانه شدن فقر و چهره زنانه فقر و هم بحث دستمزدهای برابر. عزیز دیگه پرسیدن که به درستی از تقسیم مسئولیت‌های اقتصادی و مدیریتی زندگی به خصوص زندگی مشترک فرمودید. یک، آیا این نابرابری به خواسته سرمایه‌داری بزرگ و به خصوص در کشورهایی با اقتصاد تجاری دلال مثل کشور ما به وجود نیامده؟ دو، آیا قصد آنها این نبوده که پاسخگوی نیمی از نیروی کار، یعنی نیروی کار زنان نباشند و آنها را از صف مطالبه کنندگان حذف کنند؟ این رویکرداشون متفاوته. رویکرد سرمایه‌داری با رویکرد حکومت مذهبی ممکنه توی یه قسمت‌های این شابلون رو هم دیگه قرار بگیره و نزدیک بشه به هم دیگه، ولی یک خط قرمزهای دیگه توی حکومت مذهبی تعریف میشه. روی کرده سرمایه‌داری به مسئله کار زنان اتفاقا اینجوری نبوده که زنها نیان سر کار. تا زمان جنگ جهانی خب به همین شکلی بوده. در واقع در زمان جنگ جهانی اولین باره که زنها خارج میشن از محیط خونه و از خونه داری دوباره میکنن، وارد جامعه میشن. دلیلش هم این بوده که خب تعداد زیادی از مردها رفته بودن به جنگ و شهرها خالی از مردها شده بوده و کارخونه های اسلحه سازی نیاز به نیروی کار داشته و یه بخش زیادی از زنها توی این کشورها که درگیر جنگ بودن وارد کارخونه های اسلحه سازی میشن و تجربه اشتغال زنان در واقع به واسطه جنگ جهانی اتفاق میفته. بعد از اینکه جنگ تموم میشه، خب مردها برمیگردن و زنها باید برمیگشتن به خونه هاشون که از اونجا موج اول فمینیست خیلی پررنگ میشه، شکل میگیره که زنها نمیخوان برگردن به خونه هاشون و اینجا اتفاقا سرمایه‌داری میاد از حضور زنها دفاع میکنه. چرا؟ چون نیروی کار ارزان بودن زنها، و سرمایه‌دارها و کارخونه‌دارها ترجیح میدادن زنها رو به عنوان کارگر بپذیرن و تو کارخونه هاشون کار بکنن. چرا؟ چون زنها بیشتر از این که مسئله کار و درآمد براشون مهم باشه، مسئله خروج از اون سیستم سنتی براشون مهم بوده و خیلی اوقات به حقوق خیلی کمتر حاضر میشدن برن سر کار. حتی زنهای خیلی تحصیل کرده و از خانواده های حتی مرفه، به خاطر اینکه از خونه برن بیرون، حاضر میشدن که تن بدن به درآمدهای خیلی کم برای اینکه اون فضا رو بشکنن. و خب قاعدتا سرمایه داری از این سوء استفادهشون میکنه، کمال سوء استفادهشون میکنه و ترجیح میده کارگر زن داشته باشه که درآمد کمتری داشته باشه. و اساسا این نابرابری درآمدی از همونجا از اولین تجربه ورود زنها به بازار کار استارتش خورده میشه و ادامه پیدا میکنه تا امروز. و تا الان هم باز همینطوره. سرمایه‌دارها وقتی که طرفداری میکنن از اینکه زنها باید برن سر کار، معمولا با همین رویکردهای استفاده از کارگر ارزان هستش. اما در مورد جمهوری اسلامی یک کم مسئله متفاوته. به خاطر بحران‌های اقتصادی که در تمام این سال‌ها گریبانگیرش بوده جمهوری اسلامی و اساساً ناتوانیش در ایجاد شغل جدید و آمار بیکاری که مرتب در حال افزایش هستش، ترجیح میده که به هر نحوی که شده این ارزش‌های زن سنتی رو باز تولید کنه با پروپاگاندای رسانه‌ای که داره، و ترجیح بده که زنها توی خونه باشن. شما میبینید که مثلا روز مادر که میشه، پوستری که شهرداری توی تهران میزنه پوستر اینه که زن که مادر کارمند یا مادر من، یا مثلا تبلیغ تلویزیونی نشون میده که بچه داره گریه میکنه یا ناراحته یا قصه میخوره که مامانش رفته سر کار، و احساسات زنان رو حتی درگیر این میکنه که آیا من مادر خوبی هستم اگر که میرم سر کار و بچه هم میذارم مهد کودک. و این پروپاگاندای رسانه‌ای تا جایی جلو میره که تبدیل به یک رقابت میشه و حتی یک همچین تصور غلطی رو تو ذهن خیلی از مردها ایجاد میکنه که ما در رقابت با زنها هستیم برای شغل، و اگر که قانون بشه که هیچ زنی دیگه نره سر کار، ما هممون میتونیم کار داشته باشیم. و این چیزیه که واقعا خیلی از نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی تئوری پردازی میکنن و در موردش حرف میزنن، و من بارها مقالات خوندم که توسط نیروهای تئوری که جمهوری اسلامی تهیه شده مبنی بر این که فقط کاری بکنی که زنها توی خونه بمونن و زنها از خونه نیان بیرون، به خاطر اینکه میتونه اینجوری بحران اقتصادی مربوط به بیکاری خودش هم حل بکنه، مردها رو راضی تر بکنه و شاید بتونه پایگاه در واقع رضایتمندی رو در مردها ایجاد بکنه. و این دو تا رویکرد متفاوت هستش که وجود داره. در کنار این رویکردی که جمهوری اسلامی داره، خب قطعا هر جایی که لازم باشه و سرمایه‌دارها نیاز داشته باشن به کارگر، باز هم کارگر ارزون رو ترجیح میدن. و به خاطر همینه که باز هم تأکید میکنن که جمهوری اسلامی ملغمه ای از همه این بدی ها میتونه باشه، هم محدودیت های ایدئولوژیکی که وجود داره و تعریف های ایدئولوژیکی که میکنه، و هم بحث سرمایه داری که میتونه در کنارش باشه. سوال شده که شما خودتان به چه سیستم یا طرز تفکری اعتقاد دارید که در آن حقوق برابری زن از همه لحاظ تأمین بشه؟ من خودم رو متعلق به فمینیست های سوسیالیست میدونم و در واقع مسائل زنان رو از اون دریچه نگاه میکنم. همونجوری که توی یکی از سوال ها عرض کردم خدمتتون، خوب روی کرده های متفاوتی به این مسئله وجود داره، ولی من جایگاه فکری خودم رو به اون نزدیک میدونم و به واسطه همین خوب سوسیال دموکراسی رو نزدیکترین راه میدونم برای اینکه همه اشکال تبعیض از بین بره. چون معتقدم که در کنار از بین رفتن اشکال دیگه تبعیض هستش که تبعیض علیه زنان هم قطعا از بین خواهد رفت، تبعیض جنسیتی هم از بین میره. ما نمیتونیم تو جامعه که تبعیض طبقاتی وجود داره، تبعیض آموزشی وجود داره، تبعیض قومیتی وجود داره، تبعیضات مذهبی وجود داره، انتظار داشته باشیم که تبعیض جنسیتی وجود نداشته باشه. و همه اینها عین حلقه های یک زنجیر هستن که در واقع همه مردم یک جامعه رو زنجیر میکنه به هم دیگه و یک زندان برای اونها تشکیل میده، و در نبود هر کدوم از این حلقه هاست که این زنجیر پاره میشه. و قاعدتا هیچ نوع تبعیضی توی یک جامعه نباید باشه، و در کنار اون تبعیض جنسیتی هم از بین خواهد رفت و کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد. سوال کردن که آیا سرمایه‌داری به نیروی کار مردان باری مضاعف تحمیل نکرده است که هم تأمین کننده همه احتیاجات افراد جامعه اهم از زنان، کودکان، نوجوانان و سالمندان جامعه باشند و هم با کمک برساخت‌های ذهنی بورژوایی به خصوص با رنگ و لعاب مذهبی نقش سرکوب کننده به مردان داده است و به نوعی نقش سنگ وسط آسیاب رو با آنها نداده است، که این خود به نوعی ظلم به مردان نیست که نقش کنترل کننده بیجی رو مواجب به آنها داده است، همانطور که به زنان کارهای خدماتی بدون مزد را واگذار کرده است. بله، من همونجوری که توی بخشای دیگه صحبتم هم تو طرح بس هم توی یک سوال دیگه هم عنوان کردم، اساساً تبعیض جنسیتی به خاطر تقسیم حقوق و مسئولیت به طور نابرابر یک بار سنگینی رو به دوش مرد گذاشته و این قطعا میتونه باعث آسیب مردان بشه که باز توی سوالای قبلی بهش مفصل پرداختم. سرمایه‌داری در کنار مردسالاری میتونه مسئولیت‌های فراوانی رو به عهده مرد بذاره که این مسئولیت‌ها میتونه باعث آسیب‌های جدی به مردها بشه. انتظاراتی که جامعه، عرف، فرهنگ و قانون میتونه ازش داشته باشه. اما نقش مذهب رو نباید فراموش کرد. اساساً تا وقتی که ما هر نگاه تبعیض‌آمیزی که تو سرمایه‌داری وجود داشته باشه در مورد همین مسئله‌ای که شما فرمودید، یا که به طور خاص در مورد اینکه مردها چقدر ممکنه مورد آسیب قرار بگیرن و مسئولیت‌های زیادی رو دوششون قرار گرفته باشه، چه قوانین رو بخوایم در نظر بگیریم، چه بحث شیوه حکومت که حالا سرمایه‌داری باشه یا هر چیز دیگه‌ای که باشه در نظر بگیریم، مذهب رو نباید فراموش بکنیم. وقتی که در کشوری داریم زندگی می‌کنیم که قوانین و در کنارش با تبلیغ این قوانین و پروپاگاندای رسانه‌ای حکومت عرف و سنت به این سمت میره که مرد باید غیرت داشته باشه و مرد باید توانایی تامین خانواده رو داشته باشه، قطعا این فشار به زن میاد. ما در اسلام به طور مشخص و در قرآن به طور دقیق این اشاره رو داریم که مرد رئیس خانواده است و زن و قیم زن هست و حتی زن بدون اجازه مرد حق رفتن بیرون از خونه رو هم نداره. پس با توجه به اینا به نظر من اینکه بخوایم همه چیز رو فقط به بحث اقتصادی توی جمهوری اسلامی تقلیلش بدیم، یکم مسئله رو کوچیک کردیم، به خاطر اینکه قوانین اسلامی من فکر میکنم که الان بخش اصلی این مسائل رو تشکیل میده و همین تصور مذهبی در مورد اینکه مرد قیم خانواده، قیم بچه ها، قیم سالمندان و قیم زنان هستش، این مسئولیت سنگین رو به دوشش میذاره و تا وقتی قوانین بر اساس اسلام هستش قاعدتا نمیشه در مورد مسائل دیگه به بحث پرداخت. سوال دیگه این هستش که آیا با توجه به نقش اصلی سرمایه‌داری بزرگ در ایجاد این روابط بر اساس ضدیت بین زنان و مردان، بسیاری از فعالیت‌های فمینیستی با نشانه‌گیری‌های فرعی به نوعی منشأ اصلی این نابرابری‌ها را از زیر ضرب خارج نمی کنند؟ خب البته که من نشانگیری های فرعی نمیدونم منظورتون چی هستش، ولی همونجوری هم که عرض کردم مطالبات زنان به خاطر اینکه به لطف جمهوری اسلامی خیلی پراکنده است و خیلی زیاده، چه به لحاظ عرفی و سنتی چه به لحاظ قوانین، خیلی از گروه ها روی یک سری از موضوعات کار میکنن، عده دیگه از فمینیست ها روی موضوعات دیگه کار میکنن و این قاعدتا به نظر من ممکنه بعضی هاش فرعی بیاد، به نظر شما یک سری های دیگه اش فرعی بیاد، ولی من فکر میکنم هر کدومشون که دارن در مورد هر کدوم از این مسائل کار میکنن به هر حال دغدغه شون رو دارن کار میکنن و قطعاً کار کردن توی این حوزه ها بهتر از اینه که سکوت بشه و در موردش حرف زده نشه و خب این رویکردهای مختلف وجود داره. اما مشخصا فکر میکنم که فمینیست ایرانی که امروز نقطه حملهش رو جمهوری اسلامی قرار نده و نوک پیکانش به سمت جمهوری اسلامی نباشه، اون قطعا به دنبال برابری نیستش، به خاطر اینکه اساسا در صورت وجود یک دیکتاتوری مذهبی، من اساساً این به دنبال برابری بودن رو یک سراب میدونم و اصلا نمیشه در موردش حرف زد، دیدم بهش فکر کرد. اون بخش چون یک دیکتاتوری مذهبی در کلام دومش که مذهبی قوانینی رو داره که مانع برابری میشه، و در بخش اولش که دیکتاتوری هست تقویت عرفا و سنتایی هستش که در واقع اون بخش دومش که مذهب هستش رو تقویت بکنه. و خب حالا به لحاظ اقتصادی هم که جمهوری اسلامی در حوزه سرمایه‌داری قرار میگیره به واسطه نه سرمایه‌داری سنتی، من معتقدم که تعریف سرمایه‌داری سنتی نداره جمهوری اسلامی، چون یک حکومت رانتی نفتیه و شاید شکل حکومت سرمایه‌داری که در آمریکا هست با یک کیک اقتصادی بزرگ و تولیدات بزرگ، توی ایران با توجه به اینکه اصلا همچین چیزی وجود نداره و همه چیز از دل دلالی در میاد، حتی تعریف سرمایه‌داری هم متفاوت میشه. و به طور کلی همه اینها چه به لحاظ اقتصادی، چه به لحاظ فرهنگی، چه قوانین، همه اینها زیر مجموعه جمهوری اسلامی میشه که اگر که یک فمینیست اینها رو در نظر نگیره، به نظر من داره به بیراهه میره. خب سوال بعدی کمی طولانیه. هر چیزی را اگر از بعد روانشناسانه بررسی کنیم شاید بتوانیم بهتر به نتیجه برسیم. تبعیض چه جنسیتی، چه قومی، نژادی، اگر دقیق بشیم در جوامع سرمایه‌داری، خصوصا آنهایی که دم از حقوق بشر و ادعای برابری دارند، بیشتر از جوامع دیگر به چشم می‌خورد. خود اونها هیچ پایبند حقوق بشری نه برای زنان بلکه حتی برای مردان هم نیستند. آیا به نظر نمیاد که حاکمیت رو بیشتر هم همین بوق و کرنا کوبیدن های سازمان های به اصطلاح حقوق بشری تحریک نمی کند که دست به اعدام و برخی خشونت های دیگر ضد بشری بزنند؟ میگم از جنبه روانشناسی بررسی کنید. انسان از کسی یاد میگیرد که خودش پایبند آنچه میگوید باشد، ولی اونها خودشان بزرگترین ناقضین حقوق بشرند و همه نوع تبعیض را دستاندرکارانشان به ملت دنیا مرعی و رایج میکنند. چه انتظاری از یک نظام سنتی سنتگرا دارم؟ مخصوصا در مسئله زنان تبعیض به هیچ روی درست نیست، ولی تحریک اذهان به این تبعیض هم از سیاست های سیستم نئولیبرالی سرمایه‌داری فکر نمی کنید باشد؟ خب نه، من مطلقا با این نظر شما مخالفم. البته که روانشناس نیستم، سوادشم ندارم که بخوام روی کرده روانشناسانه بکنم، اما فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی اصلا نیازی به تحریک داشته باشه. در دهه 60 وقتی اعدام میکرد جمهوری اسلامی، نه نهاد حقوق بشری بود که بخواد حرف بزنه، نه توییتر و اینستاگرام و فضای دیگه‌ای بود که بخوان هشتگ بزنن، و نه سازمان ملل عکس العملی نشون میداد. بعد از اینکه همه اون افراد در زندان کشته شدن، تازه نهادهای بین‌المللی عفو بین‌الملل متوجه ماجرا شده بودن. پس هیچ کدوم از این نهادها باعث تحریک جمهوری اسلامی نشده، چون شما اگر ببینید که اعدام‌ها از روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب شروع شده و تا امروز ادامه داره، متوجه میشید که مسئله خیلی هم به تحریک کردن جمهوری اسلامی نمیتونه ربط داشته باشه. در کنار اون، اگر که بخوایم مسئله رو تعمیم بدیم به اینکه ما کاری نکنیم که جمهوری اسلامی تحریک نشه، خب این انتقادی هستش که خیلی افراد میتونن به هر کدوم از ما هم بکنن. کسایی بودن در طی زندگی من به من انتقاد کردن که تو خودت تحریکشون کردی که بازداشت بشی، چرا فلان تجمع رو رفتی که بازداشت بشی، خودت تحریکشون میکنی که نذارن درس بخونی، حرف نزنی میتونی درس بخونی، خب پس من جمهوری اسلامی رو داشتم تحریک میکردم. یا مردم تو خیابون نرن، چون مردم آبان 98 رفتن تو خیابون، جمهوری اسلامی تحریک شد که مردم رو بکشه. به طور کلی این نظر رو اگه اجازه بدید من نمیپذیرم. و در کنار این رو هم لازمه که بگم که توی یک مسئله مثل قتل جورج فلوید، شما عکس العمل هایی رو که از ترامپ میبینید، اگر که سازمان های حقوق بشری و رسانه ها نبودن و روزنامه نگاری آزاد نبود، قطعا کاری شبیه خامنه ای انجام میداد. دیکتاتورها و پوپولیست ها همشون شبیه همدیگه هستن و خیلی فرق نمی کنن. اما در بودن رسانه آزاد، شما میبینید که از یک روزنامه میاد میشینه توی جلسه و از ترامپ سوال میکنه، ترامپ جوابشو نمیده و بهش میگه که تو نفهمی و من جواب سوالای تو رو نمیدم. اما روزنامه‌نگار میتونه در مورد اون مسائل حرف بزنه و سوال بکنه و بعدش هم زندان نره. تفاوت وجود رسانه آزاد، وجود سازمان‌های حقوق بشری، همونطوری که تجمعات رو ترتیب می‌دادن تمام NGO ها و سازمان‌ها و نهادهایی که در دوره اعتراضات در آمریکا در همین چند ماه گذشته اعتراضات رو در واقع هدایت می‌کردن، فراخوان اعتراضات رو می‌دادن، همشون سازمان‌های غیر دولتی هستن، چه سازمان‌های حقوق بشری، چه سازمان‌ها و سندیکاهای کارگری، چه NGO‌های مربوط به زنان. و با وجود اینکه شاید یه آدمی مثل ترامپ ترجیح میداد که سرکوب خیلی وسیع‌تری انجام بده، اما به واسطه همین سازمان‌ها و نهادها نتونست این کار انجام بده. پس بودن اینها باعث تحریک نمیشه، میتونه باعث ممانعت بشه. به خاطر همین من این بحث این که حالا ممکنه حکومت‌ها تحریک بشن رو نمیپذیرم، هرچند که قطعاً توی این حکومت‌ها نقض حقوق بشر وجود داره، چه به لحاظ قومی، چه به لحاظ جنسی، نژادی و مذهبی. در همه کشورهای دنیا قطعاً این مسائل کم و بیش وجود داره، ولی شما نمیتونید که با سکوت کردن و تحریک نکردن یک حکومت دیکتاتوری فکر کنید که میتونید از میزان جرم و جنایتش کم بکنید. سوال کردن که آیا به جز یک حرکت اجتماعی که نتیجه آن قدرت شوراهای کارگری باشد، پدیده دیگری میتواند برابری کامل زنان را در تمام عرصه‌ها تضمین نماید؟ قطعا حرکت های اجتماعیه که میتونه باعث تغییر در هر جامعه بشه و به هیچ چیزی به غیر از همین حرکت های اجتماعی نمیشه پایبند بود و بهشون امیدوار بود. ولی قدرت شوراهای کارگری، من نمیدونم اگه منظورتون این هستش که سندیکاهای کارگری وجود داشته باشن، بله قطعا باعث میشه که تبعیض کمتر بشه، به ویژه تبعیض طبقاتی با وجود سندیکاهای کارگری به شدت کاهش پیدا میکنه. ولی من فکر میکنم که دموکراسی و اساساً حق شهروندی هستش که باعث میشه که شهروندای کشوری با هم دیگه برابر بشن و این دیگه خیلی زن و مرد هم نداره. اساساً ما امروز یک بحث تبعیضی بین زنان و مردان داریم و از تبعیض جنسیتی وقتی حرف میزنیم در مورد تبعیض علیه زنان حرف میزنیم، ولی میدونیم که چقدر تبعیضهای دیگه وجود داره که به جنسیت ربط نداره. اگر که کرد باشی چه چیزهایی رو ممکنه ازت بگیرن در برابر اینکه فارس باشی، اگر که سنی باشی در برابر اینکه شیعه باشی چه امکانهایی رو از دست میدی، اگر بهایی باشی چه امکانهایی رو از دست میدی. و همه اینها در واقع تبعیضهایی هستش که وجود داره و در یک حکومتی که حقوق شهروندی رو به رسمیت بشناسه و دموکراسی وجود داشته باشه، فکر میکنم که این برابری برای همه شهروندا شکل میگیره، که در کنار اون قطعا برابری برای زنها هم تو وضعیت بهتری قرار میگیره. سوال بعدی اینه که طبق آمارهای اقتصادی برآورد میشه 60% کارهای مفید جهان را که شامل کارهای خدماتی نظیر نگهداری از فرزندان، بیماران و سالمندان خانواده ها میشود، زنان بدون دریافت مزد انجام میدن. آیا با توجه به این آمارها نباید منطقا به این نتیجه رسید که برابری زنان و مردان، یعنی برقراری حقوق سوسیالیستی در جوامع بشری، بنابراین این سرمایه‌داری بزرگ جهان و حامی سرمایه‌داری تجاری و دلال حاکم بر کشورهای جهان سوم است که خواهان نابرابری جنسیتی است؟ خیلی به نکته خوبی اشاره کردید، چون باعث میشه که حالا یکم در مورد سوسیال دموکراسی بشه اینجا بیشتر حرف زد و رویکردهایی که عملا اتفاق افتاده. یعنی یک چیزی نیستش که ما فقط به لحاظ تئوریک داشته باشیم و ندونیم که تو عمل چه اتفاقی میافته. دقیقاً در حکومت‌های سوسیال دموکراتیکی که عرض کردم که توی اسکاندیناوی و چند تا از کشورهای اروپایی وجود داره، همین 60% کار مفید جهان رو، یعنی کار خانگی زنان، اومدن ارزش گذاری کردن. ما یه مسئله‌ای داریم که الان جز به یکی از مهمترین موضوعات پژوهشی فعالین زنان در جهان هست که کار خانگی زنان رو ارزش گذاری کنن. دقیقا همین چیزهایی که شما تو سوال فرمودید اشاره کردید، بحث نگهداری از فرزندان، بیماران، آشپزی کردن، خونه رو تمیز کردن، اینا هر کدوم یک شغل محسوب میشه در واقع، و اومدن ارزش گذاری کردن، ارزش گذاری قیمتی که یعنی مثلا هر کدوم از اینا چند تومن میشه. اینجوری هم یه دونش رو مثال میزنم، بقیه شو دیگه قاعدتا میتونید حدس بزنید. مثلا کسی که بچه رو نگه میداره چقدر داره صرفه جویی میکنه تو هزینه های خانواده، که اگر بچه رو بذاره مهد کودک همونقدر قراره که هزینه بشه واسه نگهداری از بچه. بعد میگن کسی که توی خونه بچه رو نگه میداره در واقع اونقدر درآمدش محسوب میشه یا اونقدر داره پول پس انداز میکنه، و البته فرق نمیکنه زن باشه یا مرد، به خاطر همینه که بیمه مرد خانه‌دار یا بیمه زن خانه‌دار تو این کشورها وجود داره، و کسی که داره این کار خانه‌داری رو انجام میده که حالا باز با تفکرات سنتی ما فقط میتونه زنانه باشه ولی تو این کشورها خب مردها هم این کارو میکنن، بیمه هم دارن به خاطر کار خانگی که دارن انجام میدن. و این حکومت‌های سوسیال دموکراتیک به خاطر اون بحث چتر وسیع حمایت اقتصادی که دارن خیلی تونستن توی این قضیه پیشرفت بکنن، و به خاطر اینکه کار خانگی رو معنای مادی بهش بخشیدن خیلی از مردها هم دیگه مسئله‌ای ندارن با اینکه بخوان توی خونه باشن و حالا بچه رو نگه دارن یا حتی خانه‌داری بکنن و طرف مقابلشون بره سر کار و اون کار خارج از خونه رو انجام بده. و من فکر میکنم که با توجه به موقعیتی که توی تمام این جدول‌هایی که قبل از این تو بقیه سوال‌ها یا تو طرح بحث خدمتتون عرض کردم، موقعیت این کشورها نسبت به بقیه کشورها خیلی بهتر هست، خب قاعدتاً سوسیال دموکراسی میتونه به این نتایج درخشان برسه. در مورد این کشورها شما سوئد رو میبینید، فنلاند رو میبینید، دانمارک رو میبینید، نروژ رو میبینید، این کشورهایی هستن که حالا تو صدر جدول قرار دارن و دقیقاً با همین شیوه دارن حکومت میکنن و چتر حمایتی و رفاه اقتصادی بازی دارن و کار خانگی رو تعریف کردن و مورد حمایت قرار دادن و بیمشون کردن. و خب قاعدتا توی اشکال حکومتی که توی کشورهای در حال توسعه هستش که یک شکل دفرمه سرمایه داری و امپریالیسم هست، نه اون شکل مدرنش که توی کشورهای توسعه یافته وجود داره مثل آمریکا، کانادا یا بقیه، متاسفانه از اونها بدتر عمل میکنن به واسطه اینکه هم در واقع مشکل قوانین دارن و هم بحث سرمایه‌داری توشون مطرح میشه و همه اینا دست به دست هم میده که حتی وضعیتشون نسبت به اون کشورها هم بدتر بشه. سوال کردن که لطفاً در مورد NGO‌های زنان در داخل ایران کمی توضیح بدید، آیا وجود دارد و اگر وجود دارد در چه شرایطی است؟ خب متاسفانه الان وضعیت NGO‌ها توی ایران خیلی وضعیت بدیه. اساساً جامعه مدنی به شدت نحیف شده. شما دیگه جامعه امام علی رو وقتی که در جمعیت امام علی رو وقتی در نظر میگیرید و میبینید که چه بلایی سرش داره میاره جمهوری اسلامی، این رو در مورد همه NGO میتونید در نظر بگیرید که به همین شکل زیر ضرب و فشار هستن. توی دهه 70 خب وضعیت NGO خیلی بهتر بود، خیلی سازمان‌هایی بودن که اون موقع شکل گرفتن و افراد توشون کار می‌کردن، همونطوری که در مورد کارگرا هم حتی این اتفاق افتاده بود، بالاخره سندیکای اتوبوسرانی وجود داشت، میشد اونجا حرف زد، هم باعث افزایش آگاهی شد، هم مطالبات رو هدایت کرد. در مورد زنان هم به همین شکله و در مورد دانشجویان. همه اینها یک دوره طلایی رو گذروندن که خب دوره در واقع بهترین وضعیتشون بوده در طی 40 سال اخیر، ولی متاسفانه هر روز بدتر و بدتر شده، چون جمهوری اسلامی متوجه اثرگذاری جامعه مدنی و اثرگذاری این NGO ها شد و فهمید که اگر که اجازه بده که کارگران، زنان، معلمان و دانشجویان آزادانه بتونن در جاهای تجمع بکنن و با همدیگه آگاهیشون رو افزایش بدن، قطعا باعث خطر خیلی جدی واسه جمهوری اسلامی میشه. پس در نتیجه به شدت اونها رو سرکوب کرد. NGO هایی که وجود داشتن تقریبا همه غیر قانونی اعلام شدن، سازمان هایی که وجود داشتن غیر قانونی اعلام شدن. ما یادمه که یه موقعی با نرگس محمدی سعی میکردیم که یک NGO ثبت بکنیم و تقریبا 2 سال براش تلاش کردیم، خیلی خط قرمز و ممیزی داشت و خب در نهایت چون ما خودمون به اسم خودمون نمیتونستیم به خاطر اینکه سابقه داشتیم این کارو بکنیم، کسای دیگه ای رو که اصلا هیچ شناخته شده نباشن، از فامیل دور و از کسایی که شناخته شده نباشن رو ازشون خواستیم که برن درخواست بدن که مجوز بگیرن و ما باشون کار بکنیم، اما در نهایت حتی اونم نشد چون کاملا بحث مسئله رانتیه، از وزارت کشور بعد اجازه بگیرن در مورد زنان خب الان یکی دو تا انجیو وجود داره، جامعه زینب زنان مسلمانه و زنان مسلمان اصلاح طلب یک همچین چیزیه، ولی خب همشون رانتی هم، همشون نزدیک به حکومت هم و هیچ کدومشون در واقع صحبتی نمی کنن. شما در نهایت می بینید که سر مسئله مبینا میان و یک موضع‌گیری خیلی ریزی می کنن، یا در مورد قتل رومینا و مسئله پدرش اصلا موضع‌گیری نمی کنن. اینها در واقع NGO محسوب نمی شن و توی فرهنگ جامعه شناسی به اینها میگن GGO، یعنی اینکه وابسته به حکومت هستن. متاسفانه وضعیت خوبی ندارن به طور کلی الان NGO ها در ایران. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید و توجهی که به گفتگو کردید، با وجود اینکه میدونم هممون خیلی خشمگین بودیم امروز، خیلی عصبانی بودیم و خیلی ناراحت به خاطر اتفاقی که امروز افتاد و زخم دیگه ای که از دیکتاتوری جمهوری اسلامی خوردیم و اعدام نوید افکاری، ولی به هر حال ممنون که دل دادید به این گفتگو و وقتتون رو گذاشتید. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و فردا خبر بدی نشنویم، چون هر روزمون شده اخبار بدی که به واسطه جمهوری اسلامی نصیبمون میشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید و روزگار بهتری هم به هر حال برامون پیش بیاد و تلاشمون برای روزگار بهتر به نتیجه برسه. شبتون بخیر.